با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خوانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش ششم بودیم، همچنان تاج خار من با اجازتون ادامه میدم.
خواهش میکنم در خدمتتون.
اما در سال 1941 رهنمودی که لمپتون برای بی بی سی تدارک کرد 14 ماده داشت و عنوانش برخی اقدامات رضا شاه بود. از جمله این اقدامات کتک زدن وزرا با لگد یا با لبه پهن شمشیر و تقلیل مجلس به دستگاه بی اراده تأیید فرامین شاه، بی توجهی به کار کشاورزی، منع کشت برنج در اصفهان برای حذف رقابت با برنج‌های محصول دهات خودش در منطقه خزر بود. لمتون حتی بر رضا شاه برای استفاده از آب جهت آبیاری گلهای کاخ ایراد گرفته بود و می گفت این آب باید در اختیار مردم گذاشته می شد. به رغم تندی لحن این حملات و نفوذ عمیقشان در میان مردم، با این حال برای واداشتن رضا شاه به استعفا کفایت نکرد. آنچه او را در جا به این کار متقاعد کرد این شایعه بود که ارتش شوروی از قزوین به طرف تهران حرکت کرده. بدون شک باور کسانی چون فروغی که معتقد بودند رضا شاه نمیتواند به سلطنت ادامه دهد هم در تعیین سرنوشت او نقشی مهم داشت. رضا شاه که بخشی از هویتش معارضه و مبارزه با کمونیسم و سرکوب آنها در ایران بود، تصمیم گرفت که زمان کنارگیریش از سلطنت فرا رسیده. احساس میکرد باید هرچه زودتر و پیش از رسیدن ارتش سرخ تهران را ترک گوید. در واقع حتی زودتر از وقتی که ارتش سرخ به طرف تهران حرکت کرد و به محض رواج این شایعه در شهر و نزد صاحبان ثروت و قدرت، صدها خانواده پرمکنت دیگر هم در همان ساعت تهران را ترک گفت. گرچه بیش و کم همه این خانواده ها بعد از چندی به خانه و زندگی خود بازگشتند، اما رضا شاه سفری بی برگشت را آغاز کرد و تجربیات تحقیرآمیز سختی پیش رو داشت. بسیاری از صاحب نظران گفتند که کنارگیری رضا شاه بیش از هر چیز به این هدف صورت گرفت که سلطنت دودمان پهلوی ادامه پیدا کند. شواهدی حکایت از آن دارد که خود رضا شاه هم در آن لحظات به همین سودا با اکراهی تمام از سلطنت استعفا داد. ولی واقعیت این است که به رغم امید و گمان او، در ساعات و حتی طی چند روز اول بعد از اعلان استعفای رضا شاه هیچ تضمینی و هیچ یقینی نبود که ولیعهد شاه خواهد شد و دودمان پهلوی ادامه خواهد یافت. در آن ساعات و روزهای اول انگلیس و روسیه به عنوان دو نیروی اشغالگر مملکت چندان موافق به سلطنت رسیدن ولیعهد نبودند. وقتی هم که ولیعهد با سرعتی تمام به مجلس رفت تا مراسم رسمی تحلیف را اجرا کند، جای سفرای انگلیس و روسیه سخت خالی بود و تعبیر پیام مستتر در این غیبت معنادار چندان دشوار نبود. وقتی وزارت امور خارجه دعوت رسمی برای شرکت در این مراسم را به دو سفارت انگلیس و روس فرستاد، از هر دو جوابی واحد و برای شاه نگران کننده دریافت کرد. این دو سفارت در رد دعوت وزارت امور خارجه نوشتند: در زمینه به تخت نشینی ولیعهد هنوز رهنمودی از دولت خود دریافت نکرده. غیبت سفیر انگلیس در مجلس صرفاً جنگ روانی علیه شاه جوان نبود. واقعیت این است که در آن روزها دولت انگلستان به جد به این فکر افتاد که یا دودمان قاجار را به سلطنت برگردانند یا سرشت رژیم را از سلطنت به جمهوری بدل کنند. ولی بالمعال هیچ یک از دو طرح عملی نشد. فروغی و ساعد نخستین کاندیداهای انگلیس برای ریاست جمهوری بودند و هر دو پیشنهاد انگلستان را رد کردند. هر دو گمان داشتند که ایران کماکان به یک نظام سلطنتی نیاز دارد. هر دو می گفتند ولیعهد خود بهترین جانشین رضا شاه است. از یک طرف این دو نفر نقشی مهم در برکنار کردن رضا شاه داشتند، ولی از طرف دیگر نقشی کلیدی در حفظ سلطنت دودمان پهلوی بازی کردند. همزمان با این مذاکرات در تهران، در لندن دولت انگلیس مشغول ارزیابی امکان بازگرداندن قاجارها به سلطنت بود و این تلاش هم دشوارتر از آنچه انگلیس ها گمان داشتند از آب در آمد. جستجوی مقامات انگلیسی برای شاهزاده قاجاری که بتواند به سلطنتش برسانند، بالمعال به حمید قاجار ره سپرد که فرزند محمد حسن میرزا با پسین ولیعهد احمد شاه قاجار بود. از عجایب روزگار که همین شاهزاده حمید قاجار در اوائل دهه 30 1312 مایه نگرانی رضا شاه شده بود، اگرچه در آن زمان این نگرانی چون مصداق کامل واهمه های جنون‌آمیز رضا شاه جلوه می کرد، در سال 1941-1320 موضوع آن نگرانی به خطری جدی و واقعی بدل شده بود. در سال 1934-1112 روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف عکسی از شاهزاده حمید قاجار چاپ کرد. در برابر پرچم انگلستان ایستاده بود و لباس دریانوردان نیروی دریایی دولت انگلستان را به تن داشت. آنچنان که اقتضای لباس و درجه افسریش بود، به حالت ادای احترام به پرچم انگلستان دیده می شد. البته دلیل چاپ شدن این عکس نه لباس شاهزاده و نه سلام نظامیش به پرچم انگلیس بود. دلیل اصلی ظاهراً این بود که شاهزاده قاجار در اجرایی از نمایش طوفان شکسپیر شرکت کرده بود. به او نقش کالیبان را داده بودند که در جزیره خیالی شکسپیر خدمتکار بومی شاهزاده حاکم ایتالیایی جزیره بود. دوک ایتالیایی قدرت خود را در نتیجه توطئه برادرش از دست داده بود و به تمهید و توطئه همان برادر جاه طلب بر قایقی کوچک به دل دریا سپرده شده بود. تنها چند کتاب محبوبش را در قایق همراه داشت و وقتی از قضا بر جزیره‌ای فرود آمد که کالیبان و مادرش از ساکنانش بودند، دوک به مدد همین کتاب‌ها بر این جزیره حاکم شد و کالیبان را به خدمتکاری گرفت. کالیبان هم در ازای خدمتی که به ارباب تازه ارائه می‌کرد، زبان ارباب را فرا گرفته بود. بسیاری از منتقدان طوفان شکسپیر را روایت تمثیلی او از تجربه استعمار انگلیس می‌دانند که در همان زمان شکسپیر تازه آغاز شده بود. همین منتقدین می‌گویند کالیبان و نارضایتی‌هایش تمثیلی از بلایی است که استعمار بر سر برخی از استعمار زدگان می‌آورد. در یکی از صحنه‌های براستی درخشان نمایش، کالیبان در اعتراض به دوک می‌گوید که او همه چیز را از کالیبان و مادرش گرفته و بر جزیره آنها چیرگی پیدا کرده و تنها پاداش کالیبان این بود که فحش دادن به زبانی تازه را فرا گرفته است. ابعاد توازی داستان طوفان با داستان سلطه استعمار انگلیس بر ایران و رابطه آنها با شاهزاده‌های کالیبان شده قاجار خود مستلزم و مستحق نوشته‌ای جداگانه است. آنچه در سال 1934-1313 باعث نگرانی رضا شاه بود، این توازی نبود. اول از همه معلوم نیست چطور و چرا ترجمه این مقاله به نظر رضا شاه رسانده شد. میتوان تصور کرد که با شناختی که انگلیس‌ها از روحیه رضا شاه داشتند، می‌دانستند چاپ چنین مقاله‌ای در یک روزنامه انگلیسی اسباب نگرانیش خواهد شد. شاید حدس می‌زدند که به محض خواندن مقاله، رضا شاه که نسبت به انگلیس‌ها سخت بدبین بود، گمان خواهد برد که انگلیس‌ها دستن در کار توطئه علیه او هستند و می‌خواهند قاجار را به قدرت برگردانند و چاپ این مقاله به ظاهر تصادفی گام نخست این فرایند است. شگفت این که در سال 1934 یعنی زمان چاپ این مقاله نگرانی رضا شاه از تمهیدات انگلستان یکسره وهم و بدبینی بیمارگونه نبود. واقعیت این است که 4 ماه بعد از چاپ مقاله وزارت امور خارجه انگلستان مسئله قاجار و امکان بازگشت آنها به قدرت را مورد بررسی مجدد قرار داد. بعد از تحقیقاتی دولت انگلستان به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی امکان بازگشت دودمان قاجار به قدرت وجود ندارد. اما چه بسا که در نتیجه تحولاتی غیر قابل پیشبینی این دودمان از نو طرف توجه قرار گیرد. طبعا کنارگیری رضا شاه از سلطنت مصداق یکی از این گونه تحولات غیر قابل پیشبینی بود. شازده حمید به این واقعیت اشاره کرده که حتی پیش از کنارگیری رضا شاه هم مقامات انگلیسی بارها در حضور او با پدرش دیدار و گفتگو کرده بودند. بالاخره در 13 سپتامبر 1941، 25 شهریور 1320 هارولد نیکلسون که از 1925 تا 1927، 1304 تا 1309 مقام دوم سفارت انگلیس در تهران بود، با محمد حسن میرزا درباره امکان بازگرداندن پسرش به سلطنت و احیای قدرت دودمان قاجار گفتگو کرد. در طول مذاکرات از میرزا پرسید که آیا پسرش فارسی بلد است؟ پاسخش به فرانسه بود. پس اون سلمو یا نه حتی یک کلمه. با همین 4 کلمه به ظاهر ساده طرح احیای دودمان قاجار هم عملاً پایان گرفت. با آنکه انگلیس‌ها آشکارا در پی یافتن راه حلی سوای برآمدن محمد رضا شاه بر تخت سلطنت بودند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکردند، ولی حتی برای آنها تصورش سخت بود که بتوانند یک شهروند انگلیسی قاجارالاصل را که در نیروی دریایی آن کشور خدمت می‌کرد و حتی یک کلمه هم فارسی بلد نبود در ایران به سلطنت بنشانند. تصویر گویای جلسه دیدار نیکلسون سخت متکبر و 16 معزول قاجار را حتی شاید رودیارد کیپلینگ هم نمی‌توانست آنچنان که باید و شاید به کلام درآورد. در هر حال چند روز بعد از آن جلسه در 17 سپتامبر 1941، 29 شهریور 1120، یعنی زمانی که ولیعت نگران و مضطرب به صحن مجلس شورای ملی پا گذاشت تا مراسم تحلیف را اجرا کند، دولت انگلیس هنوز فکر احیای دودمان قاجار را کاملا وا نگذاشته بود. 2 روز بعد از اجرای مراسم سوگند در 19 سپتامبر، وزارت امور خارجه انگلیس در یادداشتی به بولارد اعلام کرد که مسئله به سلطنت رسیدن ولیعت را باید یکسره مردود دانست. او گرایشات آشکارا سیاسی به آلمان داشته و ما نباید گول حرکت رضا شاه در برکناری از سلطنت به نفع ولیعتش را بخوریم، چون این حرکت در واقع هدفی جز تداوم سیاست‌های ضد متفقین دولت ایران ندارد. باید در جستجوی شخص دیگری بود، یا یکی دیگر از پهلوی‌ها و یا حتی یکی از دودمان قاجار. شاید کلید ناکامی انگلیسی‌ها در یافتن بدیلی به جای محمد رضا شاه را باید در تلگرافی سراغ کرد که سفارت انگلیس درست روز بعد از مراسم سوگند شاه به وزارت امور خارجه فرستاد. قبل از هر چیز بولارد به جنبه عملی کار اشاره کرد. می گفت اگر شاه مناسب از کار در نیامد می توان به راحتی از کار برکنارش کرد. به علاوه به گفته بولارد پذیرفتن مشروط برآمدن محمد رضا شاه از این امتیاز برخوردار است که مطابق با قانون اساسی ایران است و در شرایط فعلی راه حلی است که از همه بدیل‌های دیگر کم ضررتر است. بالاخره اینکه در ارزیابی سفارت انگلیس و بولارد خانواده قاجار طرفداری در ایران ندارد. به علاوه نخست وزیر فروغی به شدت مخالف این دودمان است. مسئله دیگر برکشیدن قاجارها به گفته بولارد این واقعیت بود که صدها شازده قاجار در مملکت پخشند و همه تشنه روزی‌اند که به قدرت بازگردند و بسیاری از آنها دعا دائم جلوی در منزل من پرسه می زدند و انتظار روزی را می کشند که بتوانند خون مملکت را نه چون یک زالو بلکه چون صدها زالو بمکند. در حالی که در سفارت انگلیس و وزارت امور خارجه آن کشور سرنوشت سلطنت و دودمان پهلوی مورد بحث و تبادل نظر بود، در دربار زکاءالملک فروغی که نخستین سخنرانی رضا شاه را به عنوان پادشاه تدارک کرده بود، این بار هم در کار تدوین استعفانامه او بود. برای این کار از خودنویس طلای منبت کاری شده خود رضا شاه استفاده کرد. ولیعت هم مشغول تهیه قسمنامه خود و سخنرانی همراه آن بود. به رغم همه برنامه ریزی ها و تدارکاتی که انگلستان برای اشغال ایران انجام داده بود، شواهد حاکی از آن است که زمان استعفا و نه الزاماً نفس استعفا رضا شاه آنها را غافلگیر کرد. به علاوه نگران بودند که مبادا بعد از ترک تهران رضا شاه به منطقه‌ای که تحت اشغال متفقین نیست برود و از آنجا اسباب دردسر روس و انگلیس را فراهم آورد. به همین خاطر کابینه جنگ انگلیس تلگرافی فوری به فرماندهان ارتش انگلیس در تهران ارسال کرد و به آنها خبر داد که موظفند در صورت امکان از خروج رضا شاه از تهران جلوگیری کنند. بر اساس همین تلگراف این فرمانده ها مجاز بودند در صورت لزوم از قوه قهریه برای بازداشت رضا شاه استفاده کنند. سرشت رابطه انگلیس با رضا شاه را از این تلگراف خوب میتوان دریافت. البته انگلیس ها تنها کسانی نبودند که استعفای رضا شاه غافلگیرشان کرد. حتی ولیعهد هم نه تنها از این مسئله تعجب کرد، بلکه به محض شنیدن خبر خود می‌خواست همراه پدرش که در ماشین ساده بی‌نشانی از کاخ و تهران خارج می‌شد، تهران را ترک گوید. انگار رغبتی به شاه شدن در آن شرایط نداشت. بنا به روایت کسانی چون عباس قلی گلشاهیان که در همان ساعات در دربار بود، ولیعهد هم چون رضا شاه نگران بلایی بود که ارتش سرخ بر سرش خواهد آورد. ظاهراً رضا شاه هم از این بی‌رغبتی ولیعهد به سلطنت آگاه بود. زمانی که فروغی برای نخستین بار فکر استعفا را با رضا شاه در میان گذاشت، او با تعجب پرسیده بود که چه کسی جانشین من خواهد شد. گفته بود ولیعهد ساخته این کار نیست. حال نزدیک در خروجی کاخ، بالاخره تنی چند از وزرای کابینه وقت ولیعهد را از ترک پایتخت منصرف و متقاعدش کردند که زمام امور آشفته مملکت را در دست گیرد. خود شاه هم در خاطراتش به این مسئله گرچه به شکلی غیر مستقیم اشاره می کند. می نویسد: برای من ماندن در پایتخت در شرایطی که تحت اشغال نیروهای بیگانه بود تحمل ناپذیر بود. البته ناچار شدم در این باب فرمان پدرم را بپذیرم. وقتی او امر کرد که در تهران بمانم و زمام امور را در دست بگیرم. حتی پس از آن که به اکراه سلطنت را پذیرفت، هنگام ادای سوگند سلطنت در مجلس مطالبی گفت که با گفته‌های پدرش در سال 1925 تفاوت‌هایی مهم داشت. حتی اگر این واقعیت را در نظر داشته باشیم که سخنان پدر و پسر هر دو به کمک مشاوران و همراهان نوشته شده بود، باز هم تردیدی در این اصل نیست که جوهر متفاوت این دو سخنرانی مبین دیدگاه‌های متفاوت پدر و پسر بود. رضا شاه در سخنرانی خود گفت به کمک خداوند به تخت سلطنتی می‌نشیند که مردم ایران به او ودیعه دادند. می‌گفت چون گذشته تمام هم خود را صرف عظمت و تعالی و تجدد ایران عزیز خواهد کرد. آشکارا از محتوای این عبارات چنین استنباط میتوان کرد که برای رضا شاه به رغم آنکه خود سلطنت را از قاجارها به زور گرفته بود، ولی باز هم دست کم در سطح تجریدی مشروعیت سلطنتش را برخواسته و در گروه رأی مردم میدانست. در سخنانش باورهای مذهبی و مفاهیم ذل‌اللهی چندان محلی از اعراب نداشت. در مقابل سوگند محمد رضا شاه در مراسم تحلیف نه تنها مفصل‌تر از سخنان پدرش بود، بلکه به مراتب بیشتر به مفاهیم مذهبی آغشته بود. از 93 کلمه این سوگند نامه 49 کلمه به نوعی با مفاهیم مذهبی مرتبط بود. سخنان رضا شاه در مقابل 72 کلمه بود و در میان آنها تنها 10 کلمه بار و ریشه مذهبی داشت. در واقع از سخنان رضا شاه می توان نگاه پادشاهی مدرن را مستفاد کرد، حالان که سخنان شاه پر از اشارات و مفاهیمی بود که در اندیشه قرون وسطایی مشروعیت الهی ریشه داشت. در اندیشه قرون وسطایی مشروعیت الهی ریشه داشت. شاه سوگند خود را با ذکر بسمه‌ای تعالی آغاز کرد. آنگاه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته و به کلام الله مجید و به آنچه در نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام عمر خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قول داد که قانون اساسی و مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم. وعده می داد که در ترویج مذهب جعفری اثناعشری سعی و کوشش خواهد کرد و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر خواهد داشت. برخلاف سخنان پدرش، محمد رضا شاه اشاره‌ای به این واقعیت نکرد که مشروعیت سلطنتش در گروه حمایت مردم است. رضا شاه در سخنانش برخلاف پسر، بست مذهب اثناعشری را از وظایف عمده سلطنت خود به شمار نیاورد. محمد رضا شاه سخنرانی خود را با ذکر این نکته به پایان رساند که در راه تحقق اهداف خود از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می کند. تفاوت در لحن و مضمون متفاوت این دو سخنرانی نشان آغاز تغییر مهمی در سیاست دولت در مقابل مذهب بود. طرح تهدید اسلام که سر لوحه برنامه‌های رضا شاه بود در دوران پسرش به طرح استفاده از اسلام در برابر خطر کمونیسم و خطر دکتر مصدق و طرفدارانش بدل شد. شاه جوان شاهد برافتادن ناگهانی پدرش بود، یعنی همان پدری که در ذهنش قدر قدرت می‌نمود، اما با تلنگر انگلیس‌ها و روس‌ها نه تنها استعفا کرد بلکه فرار را برقرار ترجیح داد. شاه درسی مهم از این ماجرا در ذهن خود درونی کرد. انگار به این نتیجه رسید که روس و انگلیس و آمریکا در ایران فعال مایشاند و هر کاری که در هر زمانی قادرند و هیچ کار مهمی در مملکت بدون موافقت، دخالت یا توطئه آنها شدنی نیست. سلطنت 37 ساله خود او در سایه این باور و واهمه های همزادش رقم خورد. به گمان شاه تنها در صورتی میتوانست سرنوشت پدرش را تجربه نکند که ارتشی سخت قدرتمند داشته باشد. وقتی که درآمد نفت ایران به حدی بالا رفت که دیگر نیازی به وام و کمک آمریکا و انگلیس نداشت و شاه میتوانست هر آنچه از تسلیحات و تجهیزات نظامی میخواست در بازار اسلحه آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه و اسرائیل بخرد، یکی از توجیهات دائمیش برای این خریدهای روزافزون و بودجه نظامی هنگفت این بود که هرگز اجازه نخواهد داد که تجربه شهریور 20 تکرار شود. البته او به راحتی می توانست به استنتاجی یکسره متفاوت برسد. می توانست به این نتیجه برسد که بودجه نظامی هر چقدر هم که عظیم باشد و ارتش و سپاه هر چقدر هم که تقویت شده باشند، در بزنگاه تاریخ نمی توانند رژیمی را در برابر نارضایتی مردم از سقوط نجات دهند. می توانست چنین نتیجه گیری کند که دولت‌ها و کشورهای کوچک تنها در شرایطی می توانند در برابر قدرت‌های بزرگ و تمهیدات آنها مقاومت کنند که به حمایت توده مردم خود مستحضر باشند. اما نتیجه‌گیری شاه از شهریور 20 این بود که به ارتشی هرچه زورآمدتر نیاز دارد، ارتشی حتی قدرتمندتر از آنچه پدرش ساخته بود. در این میان انگلستان هم در پی این بود که شاه درس درستی از نحوه سقوط سلطنت پدرش بیاموزد. در حدود سپتامبر 1941، حدود شهریور 1320، سفیر انگلستان در مصر با نخست وزیر آن کشور دیدار کرد. سفیر می‌خواست رئیس دولت مصر پیامی به شاه جوان ایران برساند. سفیر می‌گفت به شاه بگویند که سرنوشت پدرش را به دقت نظاره و دنبال کند. می‌گفت بهتر است شاه جزئیات سرنوشت پدرش را به دقت بخواند، بیاموزد و پیام‌های مستتر در آن را درونی کند. نسخه خلاصه مضامین این گفتگو در عین حال به سفیر انگلستان در تهران هم فرستاده شد. ناگفته پیداست که مصر را به این علت برگزیدند که پادشاهش با شاه ایران رابطه خیشاوندی پیدا کرده بود. نخست وزیر وقت مصر هم بلافاصله در صدد سراغ کردن سیاستمدار انگلوفیلی برآمد که شأن و سابقه کاریش او را برای این مأموریت حساس آماده کرده بود. تمام شواهد حکایت از آن دارد که شاه هم به ویژه در سالهای نخست سلطنتش پیام مستتر در چگونگی سقوط پدر و نقش انگلیس در این ماجرا را آویزه گوش کرده بود. اما به تدریج که درآمد نفت ایران و نفوذ بین المللی شاه فزونی گرفت، اکراه آغازین شاه در نشستن بر تخت سلطنت و باورش به این که در مأموریتش برای وطن مستحضر به الطاف و هدایت الهی است، با بلند پروازی ها و خود بزرگ بینی هایی که ویژه سلوکش در سالهای واپسین سلطنت بود ترکیب شد و از این عناصر ناهمگن و ظاهراً ترکیب ناپذیر معجونی غریب پدید آمد که تجلیش را می توان در مطالبی که به یک روزنامه نگار هندی گفت سراخ کرد. سال 1976 بود و شاه در جواب آن خبرنگار که دستن در کار تهیه زندگی نامه‌ای سفارشی از شاه بود گفت: بله کرنجیه، سری که تاج بر آن نشسته آسودگی خاطر نمیتواند داشت. در مورد من که تاجی از خار به ارث برده بودم این مسئله دوچندان صدق داشت. در این یک عبارت نه تنها شکسپیر و تورات در هم کیمیا شده اند، بلکه شاه خود را در مقام عیسی مسیح گذاشته است که او هم زمانی تاجی از خار بر سر داشت. اینکه چگونه ولیعهدی مرغدل در ظرف 30 سال به پادشاهی بدل شد که خود را چون مسیح منجی و مصلوب می دید، داستانی به راستی شگفت است و ملت ایران نه تنها شاهد صحنه‌های این بازی غریب بودند، بلکه بهای این تحولات را هم بالمعال پرداختند. خب آقای رحیمی، بخش ششم اینجا تموم شد. رسیدیم به بخش هفتم. بسیار خوب، وقتمون هم تموم شد. دیگه فردا شروع می‌کنیم ادامه کتاب، بخش هفتم، خواب هرلی.
بسیار بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. روزتون بخیر، تا فردا.
لطفاً بودید. خواهش می‌کنم.